أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به احکام زمین مسجد و همچنین اجزاء و آلات مسجد بود. در نهایت مرحوم مصنف امروز میخوان یه جمع‌بندی راجع به مباحث گذشتهشون انجام بدن. فرمان و کیفکان، چه اینکه شما فرق بین زمین مسجد یا و اجزاء مسجد و همچنین اجزاء مسجد رو، فرق بین آلات مسجد و اون اجزایی که داخل در بنای مسجد میشند، اون فرقهایی که ما گفتیم رو بپذیرید چه نپذیرید، حکم رو اگر بخواید بدونید، فل حکم فی ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رفتن هو ابقاؤها مع التصرف فی منافعها. حکم در زمین مسجد در صورتی که این از قابلیت انتفاع خارج شده باشد به صورت کلی، این استش که این رو باید باقی بگذاریم، نمیتونیم بفروشیمش، اما خب میتونیم تصرف در منافعش بکنیم. کما تقدم عن بعض الاساطین، کما این که از مرحوم کاشف القطا گذشت دیگه، ایشون گفت شما میتونید این زمینش رو ببرید اجاره بدید برای زراعت و امثال اینها، پولش رو بگیرید، و بعد گفتن پولش رو صرف در الاقرب و فالاقرب، الاحوج و فالاحوج و اینها بکنید، رو مواردی که اونجا ذکر شد. کما تقدم عن بعض الاساطین، او بدونه، یا اینکه بگیم نه فقط باید نگه دارید و هیچ منفعتی هم حق ندارید، جایی هم اجاره بدید، پولی هم بگیرید، همینجوری باید نگهش دارید. اما به هر حال قابل فروش نیست، زمین رو نمیشه دست داد. و اما اجزاء او، اما اجزاء مسجد که جزوع سقفه، مثل اون جهزه ها و اون شاخه های درخت خرمایی که باهاش سقفش رو ساختن، و آجره من حائطه المنهدم، یا آجوری که از دیوار مخروبه این مسجد به جا مونده، فمع المصلحته فی صرف عینه فی تعینه، اگر مصلحت دارد که عین این جزئی رو که از این مسجد باقی مونده در خود همون مسجد صرف بشه، خب متعینه، خب میخوان این مسجد رو بازسازی بکنن، بیان همین آجر رو بگیرن در همون مسجد دوباره به کار ببرن. لأن مقتضا وجوب ابقاء الوقوف و اجزائها على حسب ما یوقفها اهلها وجوب و ابقائهی جزءا للمسجد، چون مقتضای این که ابقاء وقوف و اجزاء وقفها به حسب اون چی که اهل و صاحبان این وقفها و واقفین وقفش میکنن و قصد میکنن، مقتضاش چیه؟ مقتضاش نستش که ما این رو به عنوان جزء مسجد باقی بگذاریم بمونه، چون او ابتداعا قصد کرده بود این آجر جزء مسجد باشد. خب طبق قصد او اگر میشه مصلحت داره این هنوز جزء مسجد بماند، آجریست که قابلیت داره، سالم، مشکلی نداره، خب چه بهتر که بماند طبق قصد او ما پیش بریم. لکن لا یجب صرف المال من المکلف لمعونته، ولی مکلف لازم نیست حتما از جیب خودش خرج کنه تا مخارج این جز رو و به کار بستنش در این مسجد رو، به کار بستن مجددش در این مسجد رو بده. مثلا اگر این آجرهای مقداری ملات بهش چسبیده، حالا سیمانی، گچی، چیزی، و الان اگه بخوان دوباره تو ساختمان مسجد به کار ببرندش، لازمه یه کارگری رو بهش اجرت بدن، حقوق بدن، بگن آقا شما بیا اجرتت رو بگیر و اینا رو تمیز کن، این آشغالا رو ازش بکن، آجرا رو تمیز در بیار تا ما بتونیم دوباره تو ساختمون کارش بزنیم. اون اجرت لازم از جیب خودش بده. یه ساختمون رو میخوان بسازن، کارگر میخوان بیارن که این آجرا رو هم سوار بکنه، اون لازم نیست از جیب خودش چی پرداخت بکنه. پس از کجا باشه این؟ میفرماید از دو جا، یکی بل یصرف من مال المسجد او بیت المال، یا از مال مسجد هستش. اگر مسجد یه مالی داره، مثلا مغازه‌هایی داره، درآمدی داره، مثلا اینها، اون بشه. یا اینکه از بیت المال، اگر مالی نداره از بیت المال. بیت المال هم که میگیم موارد مصرف داره مسجد از بیت المال. مثلا در زکات یکی از ارشاد خدمت شما مصارف زکات چیه؟ و فی سبیل الله دیگه تو قرآن کریم آمده. یکیش سبیل الله، یکیش مساکین، یکیش فقرا، یکیش ابن السبیل، یکیش مؤلفت قلوب همه، یکم فی سبیل الله. خب این نمیشه فی سبیل الله. یکی راجع به سهم امام علیه السلامه. میدونید خمس دو تا بخش میشه، نصفش سهم سادات فقیره، نصفش سهم امام معصوم علیه السلامه. او سهم امام رو میشه فی سبیل الله در هر امر دینی، به اصطلاح اینجور بگیم در هر امر دینی خرج کرد. یه مقداری از فی سبیل الله دامنش زیغتره، چون فی سبیل الله شامل ساختن پل و اینها میشه، اینه کار عام المنفعه برای رضای خدا. نه، در هر امر دینی میشه خرج کرد که یکیش چی باشه؟ تعمیر مساجد مثلا بوده باشه. چرا؟ چون خود حضرت وقتی که یک شخصی توی روایتی که او اومد گفت آقا مثلا من این خمس اگر بشه من ندم و مثلا ببخشید و اینها، حضرت بهش توپیدن و تو توضیحاتی که بهش میدادن فرمودن که ان الخمس اون نو علی دین نو. شما فکر میکنید خمس ما چیکارش میکنیم؟ این کمک ماست، کمک کار ماست برای حفظ دین، برای حفظ دین ما که به ما منصوبه و ما متولیان حفظ این دین هستیم، ما اینو برای او خرج میکنیم. خب معلوم میشه که استفاده سهم امام علیه السلام خودش راضیه برای امور دینی، هر امر دینی از جمله آبادسازی مساجد چی هستش؟ جایزه و اشکالی نداره، از بیت المال بده. و ان لم یکن مصلحتون فی ردهی جزء للمسجد، میگه اما اگر دیدیم که نه این دیگه مصلحت نداره که به عنوان جزء مسجد استفاده بشه، مثلا مثل این که این یک جزئیه، این شاخه یا درخت خرمایی است که شکسته دیگه، این الان بخواید برای مسجد استفاده کنید دوباره یه سقف درست حسابی از توش در نمیاد، چیکار کنیم؟ میگه اینجا دو تا مبناست. فبناءً على ما تقدم من ان الوقف في المسجد و از رابعه فک ملکه لم يجوز بيعه. اگر همون مبنای قبلی رو داشته باشیم که گفتیم که وقف در مسجد و امثال مسجد از موقوفات عامه فک ملک است، فقط واقف میگه آقا این از ملک من خارج برای استفاده خیر، اما تملیک چی؟ نیست به موقوفان علیهم. خب اینجا به یه جایز نیست، چرا؟ چون ملکشون نیست که بخوان بفروشن، لفرض عدم الملک، چون فرضی نستش که موقوفان علیهم مالک چی؟ نشدن. و هینه ازن، حالا یعنی اگر ما قائل شدیم بنای بر این که وقف عام فک ملک است نه تملیک، به اینکه بی اجزای مسجد در این مواردی که لا میخوایم هم در خود مسجد مصرفش کنیم مصلحت نداره، جایز نیست، خب چیکارش کنیم؟ فان قلنا به وجوب مراعات الاقرب الى مقصود الواقف فالاقرب، اگر ما قائل شدیم به اینکه باید حتما در این اجزای مسجد اون مصرفی رو که نزدیکتر به مقصود واقف هست اول اون رو انتخاب کنیم، بعد اگر اون نشد دورتر رو انتخاب بکنیم، تعین صرف و فی مصالح ذلک، اینجا متعین است که این خلاصه جز رو در مصالح همون مسجد خرج بکن، حالا نه اون مصلحتی که سابقا براش قرار داده شده بود، این جز رو او قرار داده بود این جزء رو برای چی؟ برای این که مصرف بشه بعد برای سقف مسجد، الان دیگه برای اونجا مصلحت نداره، اما مصالح دیگه ممکنه برای همین مسجد داشته باشه، مثلا میخوان خشت رو تبدیل به آجر بکنن و این آجر رو در ساختمان و بناء مسجد به کار ببرن، چه اشکالی داره که ما بیایم اینها رو بسوزونیم و با این آتش درست کنیم و اون کوره آجرپزی رو گرمش بکنیم. تعین صرف و فی مصالح ذلک، یعنی ذلک المسجد که احراقی لآجر المسجد، مثل اینکه اینو ما بسوزونیمش برای اینکه تهیه کنیم آجر مسجد رو. و نحو ذلک کما ان روزه، کما اینکه این مطلب این قول از مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه حکایت شده. کی حکایت کرده؟ تمام این چیزایی که الان اینجا میگیم، حکایت هایی که ایشون میگه، نسبت هایی که میده، میگه بعضی ها قائل به اقوا بودن شدن، حالا جلوتر میرسیم، تمام اینها اینا همه از کتاب مقابس الانبار مربوط به مرحوم محقق تستری. و الا صرف فی مسجد آخر، اما اگر اینطوری نبود یعنی چی؟ یعنی این که هیچ استفاده ای تو این مسجد چی نداره، هیچ استفاده ای توی مسجد، یعنی یه مسجدی نیست که این مسجد هیچ احتیاج دیگری نداره که بشه از طریق این جزوع منکسره برآوردهش کرد و تمامش کرد. وقت صرف فی مسجد آخر، نمیبرم توی مسجد دیگری ازش استفاده میکنن، کما فی دروس، کما این که در دروس شهید اول هم همین هست، همین مطلب هست. و الا، اما اگر مسجد دیگری هم که احتیاج به این داشته باشه وجود ندارد، یا مسجدی نیست یا اگر هست احتیاجی به این نداره، اینجا چیکار کنیم؟ صرف فی سایر مصالح المسلمین، در همه مصالح المسلمین دیگه اینجا میشه خرج بشه و صرف بشه و هیچ مشکلی هم نداره. قیل، اینجا ایشون میگه گفته شده، این قیل الان کی گفته اینو؟ اینو صاحب مقابس الانوار مرحوم محقق تستری فهمید، که گفتم تمام این نکاتی که ایشون میگه اینجا از محقق تستری است. قیل بل کل احد یازته و تملکه، ایشون اومده گفته که نه این قیله، حالا نکته اینم بگم، ایشون کلامش سه مرحله داشت. گفت اگر ما قائل شدیم به اینکه بعد الاقرب و فالاقرب رعایت شود، اول بعد تو همون مسجد صرف بشه تو منافع دیگه، اگر نشد مسجد دیگه، اگر نشد چی؟ مصلحت جمعی مسلمین. قاعده الاقرب و یمنع الابعد توی ادبیات میگه که آقا این قیله میخواد مخالفت با کدوم قسمت رو برسونه، کل عبارت یا این آخری آخری رو. یعنی میخواد بگه اگر که شما قائل شدید باید اقربیت رعایت بشه، مسجد خودش نیاز نداشت، مسجد دیگه ای هم نبود که نیاز داشته باشه. بعد ایشون چی گفت؟ مصنف گفت خب صرف بشه تو مساله مسلمین. این قیل میگه نه، تو این مرحله نیازی به صرف در مساله مسلمین به این معنی که شما میگید نیست. هر کسی میتونه بیاد اینجا شکار بکنه، حیازت بکنه و تملک بکنه، این تبدیل میشه برمیگرده به مباح چی؟ اصلی. این میشه مباح اصلی. مباح اصلی چجوری؟ الان یک زمینی رو، یک ماهی رو، یک پرنده رو در هوا هر کسی میتونه بره تملک بکنه، این دیگه از وقف چی میشه؟ خارج میشه. در واقع اینو میخواد بگه که چرا خارج میشه؟ چون واقف که ابتداعا گفته بود آقا این مال از ملک من خارج برای مثلا این جهت خاص مصرف بشود، فرض این استش که اون جهت هم که دیگه الان منتفیه، دیگه قابل انتفاع در اون جهت نه در اون مسجد و نه در هیچ مسجد دیگری چی نیست، و الان اینجا خراب شده. خراب که شد از وقف چی میشه؟ خارج میشه. خارج که شد لذا که مباحات اصلیه رو پیدا میکنه، مثل هر چیزی که ملک هیچ کسی نیست، چون سابقا از ملک خودش که خارج شده بود دیگه، الان دیگه ملک هیچ کسی هم نیست، هیچ محدودیتی هم راجع بهش، هیچ وقفی هم درش وجود ندارد که بگیم حبس شده، بنابراین ملک آزاد، هر کسی میتونه بیاد حیازت کنه. این فرمایش آقای محقق توسری تو مقابس الامواله که مرحوم مصنف میفرماد و فیه چی نظرون، این حرف رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ توضیح نمیده. از خارج عرض میکنم توضیح مطلب اینه، درسته واقف این رو از ملکش خارج کرده، ولی مطلقاً که خارج نکرد، نگفته که آقا علا ای تقدیره من نمیخوام دیگه این تو ملکم بشه. گفته خب تا زمانی که بخواد این استفاده بشه و در این منفعت خاص این حصیر زیر پای نمازگزارا انداخته بشه نماز روش بخونن، خیلی خوب من اینو از ملک خودم خارج کردم. مقید خارج کرده برای اینکه این خیر خاص انجام بشه. خب حالا الان اون خیر قابل انتفاع چی نیستش، اگر دیگه ممکن نیست، اینجا امر دایره بین دو احتمال، یا اینکه بگیم برمیگره به ملک ماله، شما نگید این از ملکش خارج کرده دیگه، برم اون خارج کردنش مطلق نبود، گفته بود آقا من اعراض کردم از این ملکم، یعنی حتی اگر توی این مصرف هم نمیخواست مصرف بشه بازم من این مال رو نمیخواستم، این که نیست که، او چون میخواد اون بهره‌مندی اتفاق بیفته برای جامعه مخاطب و هدفش، اومد این از ملکش خارج کرده. یعنی اگر اون بهره‌مندی نباشد این راضیه به این است که این برگرده به ملکش، هیچ منافاتی با قصد او نداره. پس یا بگیم برمیگرده به ملک خودش، یا اینکه بگیم که نه این صرف مطلق خیرات میشه همونجور که مرحوم مصنف. اما اینکه کسی بیاد بگه میشه مباح اصلی، این دیگه میگه اصلا جا نداره، و اینکه بگه تصرفش برای همگان مباح و میتونن حیازت کنن و تملک کنن و اینها، دیگه این توجیهی نداره. وقت اوله قبل مسجد، بعد وقتیشون میگه آقا این مساجده که ما گفتیم حکمشون اینه، زمینشون اینطور، نمیدونم آلاتشون اینطور، اجزایشون اینطور، این احکامی که برای مساجد ذکر کردیم این شامل فقط مساجد نیست، شامل هر موقوفه ایست که واقف قصدش از وقف کردن این بوده که افرادی که جامعه هدف او هستن مجاناً از این موقوفه انتفاع ببرن بدون اینکه بخوان پولی پرداخت بکنن و اجرتی پرداخت بکنن. موقوفات عامه این چنینی، چون موقوفات عامه دو دستن، یه سری موقوفات عامه داریم که قصد واقف این است که جامعه هدفش موقوفان علیهم از این مال خودشون انتفاع ببرن مجاناً، یک سری موقوفات عامه داریم که قصد واقف این نیست که موقوفان علیه مستقیما از این مال انتفاع ببرن، بلکه قصدش این است که از منفعت این مال انتفاع ببرن. چه جوری؟ مثلا میاد یک مغازه رو وقف میکنه برای مسجد، خب این مغازه رو وقف نکرده که مسجدی ها بیان اینو بگیرن توش خرید و فروش انجام بدن، کاسبی را بندازن، نه اینو وقف کرده اجاره بدن به دیگران، و وقت حالا که اجاره دادن پولشو بگیرن وقت برای مسجد و مسجدی ها خرج بکنن، وقتی برای مسجد خرج بشه برای مسجدی ها خرج شده دیگه، اینطوره. ایشون میگه اون موقوفات عامه‌ای که از قسم اول هستن، یعنی غرض واقف این است که موقوفون علیه مستقیما از اونها مجاناً انتفاع ببرن، اینا در حکم مسجدن، هم اسبشون هم اجزایشون هم آلاتشون. مثال میزنه و قد اول قبل مساجد المشاهد، مشاهد یکیشه، گرشد خدمت شما که مشاهد ملحق می شود به مساجد. ول مقابر قبرستان های مسلمین. ول خانات، خانات جمع خانه برای دو تا معنا وضع شده، یکی مغازه هست یعنی مغازه ها، دکان ها، دکاکین، یکی هم مسافرخونه و کاروانسرا، هر کدومو بگید. ول مدارس، همچنین مدارس علمیه. ول قناطر الموقوفه و قناطر یعنی پلها. متا الف لام اینجا الف لام الموقوفه ای که ببخشید اینجا آورده، این صفت برای همه اینهاست، یعنی مشاهد، مقابر، خانات، مدارس و پلهایی که وقف شده اند این موارد علت طریقه معروفه، به اون طریقه معروفه در وقت. چون وقت گفتیم دو طریقه داره، یه طریقش اینه که میگه من وقف میکنم که اجاره بدید پولیش صرف موقوفون علیه بشه، این معروف نیست، این غالبا این اتفاق نمیفته تو موقوفات. یه طریق معروف و رایجش این هستش که خیلی خوب ما وقف بکنیم و عرض شود به خدمت شما که اینطور وقف بکنیم که این موقوفون علیه مستقیما میان از اینجا، از این موقوفه، از این عین موقوفه به صورت مجانی انتفاع ببرند. ول کتب الموقوفه علل مشتغلین، یا کتاب هایی که وقف شده است برای کسانی که اشتغال به تحصیل دارن. ول عبد المحبوس فی خدمت کعبه و نحوه ها، این حبس در اینجا کنایه از وقفه، چون وقف میدونید حبس مال دیگه، مال رو حبس میکنه، اجازه نمیده این انتقال پیدا بکنه. میگه عبدی که ملکش حبس شده یعنی موقوف در خدمت کعبه، گفتن اینو بذارید برای اینکه خادم کعبه باشه، و نحوه ها و امثال کعبه، خدمت کعبه یا خدمت مسجد یا حالا هر چی، مدرسه علمیه. ول اشجار موقوفه الانتفاع الماره، یک سری درخت رو کاشته برای اینکه این عبور کنندگان از این انتفاع ببرن، حالا یا میوه هم داره یا از سایش انتفاع ببرن، هر چی، یا از زیباییش یا از اکسیژنی که تولید میکنه و هوای آلوده رو پاک میکنه، از اینا انتفاع ببرن. ول بواری الموضوعه لصلات المسلمین، بواری جمع بوریاست که لغت فارسی هم هست، البته تو عربی رفته، و بوریا هم به معنای اون حصیری است که از لیف خرما و از برگ خرما میبافن. و غیر ازالک هم ما قصده به وقفه، اینجا میخواد اون فرمولشو بده، میگه تمام اینا نقطه اشتراکشون کجاست و غیر این موارد، از اون مواردی که قصد شده از وقفه اونها، الانتفاع العام لجمیع الناس او المسلم او للمسلمین و نحوه من غیر المحصورین، وقفی که قصد شده از او که انتفاع عام ببرن، کیا؟ همه مردم یا مسلمین، حالا بگید این قصد شده ازش انتفاع عام برای همه مردم، چه مسلمان چه کافر، یا نه فقط برای خصوص چی؟ مسلمین. و نحوه هم و امثال اینها، مثلا میگه مسلمون ها فقط، یا مثلا میگه طلبه ها فقط، ولی من غیر محصول، من غیر المحصول، حصر درش نیست، وقف خاص اونیست که حصر درشه، یعنی مثلا میگه آقا این آقای خاص یا این آقای خاص و نسلش، خب این دیگه بر کسی دیگه ای صدق نمیکنه، کسی اراده و قدرت ندارد بیاد تو نسل این آقا قرار بگیره، که ما دیگه یه چیزیه که تکوینی خداوند متعال قرار میده کی تو نسل این آقا باشد کی نباشد. اما وقتی میگه طلاب، این طلابی عنوان ها انحصار به اشخاص خاصی نداره، الان شما امروز طلبه ای فردا میتونی نباشی، اون یکی دیگه طلبه نیست فردا میتونه باشه، این ورود و خروجش اختیار شماست، امکان پذیره، حصر و منع چی نداره، من غیر محصورین لال تحصیل منافع بل اجارت و نحوه ها، نه اینکه اینا وقف شده باشن برای تحصیل منافع به واسطه این که اول بیان این رو اجاره بدن یا امثال اجاره، جهاله مثلا این زمین رو بدن، جهاله بگن هر کسی این زمین رو بکاره اینقدر مثلا بهش پرداخت مثلا میکنم و اون پولش اون وقت بگیرن و صرف ها فی مصارف ها، این رو بیان در مصارف وقف چکار بکنن؟ وقف بکنن این منافع رو، کما فی الحمامات و دکاکین، کسی که میاد حمامی رو وقف میکنه، دکان رو وقف میکنه، غالبا اینجوریه که میگن حمام رو پول بگیرن از اونایی که میان حمام، بعد پولش رو مثلا هزینه کنن برای مثلا دخترای دم وقت، برای جهیزیهشون، برای ازدواجشون، اینها و نحوه ها، حالا حمامی باشه، دکانی باشه، امثال اینها باشه. لعن نجمی از آلکه سار بالوقف کل مباهات بلعست اللازم ابقا علل اباحه، میگه اینها، این لعنه تعلیل برای کجاست؟ ببینید ایشون برای تعلیل میاره برای چی؟ برای اصل بحثش دیگه، گفت آقا یک سری موارد از موقوفات عامه ملحق به مساجد میشه، اینا مثل مساجد هم، کدوم ها؟ اون موقوفات عامه‌ای که غرض واقف از وقف این است که یه جمع عامی، مثلا مسلمین، مثلا جمع الناس، مثلا طلبه طلاب و امثال اینها که محصور نیستن مستقیما مجانا انتفاع ببرند، نه اونهایی که گفته شده که این اجاره داده بشه بعد اینا. میگه اینایی که به صورت مجانی میگن انتفاع ببرند، این چی میشه؟ به حکم وقف مثل مباح اصلی میشه. یعنی تا قبل از اینکه وقف بکنه این مباح اصلی نبوده، هر کسی هر وقتش بیاد مال منو بردار استفاده بکنه. حالا که من وقف کردم این میشه مثل مباح اصلی، کما اینکه هر کسی میتونه بره ماهی دریا رو بگیره، هر کسی میتونه بره هر شب خدمت شما که پرنده آسمان رو شکار بکنه، حیوان در جنگل رو شکار بکنه. اینجا هر کسی هم میتونه بیاد از اون محدوده‌ای که من وقف کردم براشون، حالا از اون مجموعه جمعی ناس مسلمین طلبه از حج، هر کی از این مجموعه میتونه بیاد اینجا بهره ببره و استفاده بکنه. لذا این میشه چی؟ مباحات بلعث. وقتی شد مثل مباحات بلعث، لازمه این که این مباح هستی هست چیز ابقاء و علل اباحه، لذا این همینجور بر اباحه باقی بمونند. اگه قرار باشه شما اینو بفروشیدش دیگه این میشه ملک شخص خاص، همه دیگه نمیتونن بیان اینجا، براشون مباح نیست که تصرف کنن. این از اباحه اصلیه چی میشه؟ از اباحه وقفیه چی میشود؟ خارج میشود. که طرق عامه و الاسواق، مثل راههای عمومی، مثل بازارها، اینا رو ما وقف کردیم که همه استفاده کنن. قرار باشه کسی بیاد مالک بشود، یعنی فروخته بشود بعدها، و یه شخص خاصی مالکش بشه، طبیعتاً دیگه از اون اباحه وقفیش خارج میشه، دیگه همه نمیتونن از این کوچه عبور بکنن، همه نمیتونن از این بازار چی استفاده بکنن. و آزا کلو حسنون میفرماید این مطلبی که ما گفتیم، این احکامی که برای مساجد و ملحقاتش گفتیم، همه درسته بنابر کدوم قول؟ علا تقدیر کون الوقف فیها فک ملک لا تملک، بنابر همون قول معروفی که گفتیم وقف در این موقوفات فک ملک باشد، که فقط واقف میگه آقا از ملک هم خارج کنم، اما تملیک به موقوفون علیه هم چی؟ نباشد. چرا؟ چون اگر تملیک بوده باشد مساجد و ملحقاتشون در حکم دکاکین و حمامات و اینها میشن، در حکم اون چیزایی میشن که مستقیما برای بهره برداری موقوفون علیهم وقف نشدن، وقف شدن که اینا اجاره داده بشن، جاله داده بشن، منفعتشون که گرفته شد منفعتشون برای اینا صرف بشه. چرا؟ چون اینا میشن ملک. وقتی شدن ملک، در فروزی که مسوق بی وجود دارد هیچ مانعی از بیش وجود ندارد، ملک دیگه مسوق هم که از خود فروخته میشوند، درست شد؟ چون ملک هستن. ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات او اجزا، بعد میره بحث تلف رو مطرح میکنه. میگه اگر کسی اومد یکی از این موقوفات رو کلا تلف کرد، مسجد رو به آتش کشید، مدرسه رو به آتش کشید، حالا عمدن یا سهوًا کار نداریم، چون زمان به عمد کار نداره، سهوًا که باشه شما سهوًا بزنی شیشه خانه کسی رو بشکنی، ضامنی باید پرداخت بکنی، درسته؟ میگه اگر یک کسی اومد ولو اتلف شیئا من هذه الموقوفات، اگر یه چیزی از این موقوفات تلف شد، او اجزای ها اتلفه، ببخشید شیئن من هازه الموقوفات، چون شیئن آورده بعدش هم متلفون فاعلش رو آورده دیگه، اگر چیزی از این موقوفات رو تلف بکند یا اجزای موقوفات، مثلا بره رحل مسجد رو خراب بکنه بشکنه، چه میدونم بلنگوی مسجد رو آسیب برسونه، متلفون یه شخص متلف و تلف کننده ای، اینجا این زمان دارد یا ندارد؟ میگه دو بچه، فف زمانه وجهان، در زمان دو وجه هست، یک من عموم علالیت، میگه یکی ادله زمان علالیت مؤخذت حتی تو عدی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمود عام، اختصاص به املاک نداره، نگفته علالیت مؤخذت من الاملاک حتی تو عدی که بگید این موقوفه عامه این چنینی وقف ملک نیست، نه ملک واقفه چون فک ملکه، نه ملک موقوفن علیهمه چون تملیک نیست، پس ملک کسی نیست که بخواد علالیت بگیردش، بگیم نه، میگه این عموم داره، این قاعده علالیت اختصاص به املاک نداره، که گفته علالیت ما اخذت، هر چی اخذ کرده، چه ملک کسی بوده و اخذ کرده و چه وقفی بوده و ملک کسی هم چی اساسا نبوده، حتی تو عدی اون اختصاصی چی داره؟ زمان داره، من عموم علالیت فیجب و صرف و قیمتی فی بدله، پس اینجا باید خب حالا که تلف کردن قیمتشو به عنوان زمان بدن، جایگزینش کنن، مثلا رحل شکست رحل بخرن، آمپلیفایر سوزونده آمپلیفایر بخرن و همینطور. و من عندما یطلب به قیمتی یطلب به قیمتی یطلب به منافع، و چه این که بگیم نه اینجا زامن نیست، اینه که بگیم ما یه قاعده ای داریم، قاعده این میگیم یا ما یطلب به قیمتی یطلب به منافع، چیزی ملازمه وجود دارد بین زمان قیمت با چی؟ طلب اجرت منافع، یعنی هر چیزی که قیمتش رو ما زامن باشیم در صورتی که طلب میشه، باید وقتی یکی کسی ازش استفاده میکنه بتونیم بهش بگیم اجرت المثل ما پرداخت بکنه، یکی کسی اومد اینو استفاده کرد، چرا؟ چون منافع تابع عینه، خب دقت کنید، چون منافع تابع عینه. همونطور که عین اگر شما تلف کنید زمان آوره، کسی که منفعت رو استفاده میکنه منفعت رو داره تلف میکنه دیگه، بنابراین منفعت رو هم وقتی تلف میکنه زمان آور میشه دیگه. اگر عین رو ضامنه بعد منفعت رو هم ضامن باشه، بنابراین اگر اومد استفاده کرد ما باید بتونیم ازش اجاره بگیریم. در حالی که در مان احنفی اینطوری نیست، در این موقوفات اگر یک شخص بل مفروضه عدم المطالبه به اجرت منافع هذه لاستوفاها ظالم، اگه شخص ظالمی این طلبه نبوده بیاد توی این مدرسه‌ای که موقوفه برای طلبه هاست بیاد استفاده بکنه، این اومد در اینجا سکنا گزید بدون اجازه، ظالمه دیگه، ظلم کرده دیگه، حق نداشته این کار انجام بده، بلا حقه اومده این کار رو انجام داده. خب این اومده اینجا نشسته، ما میتونیم ازش اجاره بگیریم بگیم اجاره یا این یه شب موندن تو باید پرداخت بکنی اگه زورمون بهش برسه؟ البته حق این رو داریم یا نه، اون به مستحق اجرت و اجاره و کرایه از اون میشویم یا نمیشویم؟ ایشون میگه که شما نگاه کنید، آقایون میگن اگر یک کسی موقوفی عامر اومد ظلمن استفاده کرد نمیشه ازش اجرت گرفت، اجاره گرفت. خب اگه منفعتش رو ضامن چی، نشونه این است که عینش رو هم ضامن چی نیست. اگه اومد اصل عین رو هم تلف کرد بازم نمیشه ازش چیکار کرد؟ زمان گرفت و خسارت گرفت. این حاصل فرمایش ایشونه، بنابر همین قولی که ما بگیم این ملک اساسا چی نیست. میگه این یه بچش همینه که بله بگیم و من هم نمایطلب به قیمتی یطلب به منافع، زمان عین با زمان منافع با هم ملازمن، نمیشه چیزی رو ما عینش رو ضامن باشیم منفعتش رو ضامن نباشیم. همونطور که اگر عین رو خراب میکنه باید قیمتش رو پرداخت کنه، اگه منفعت رو هم مصرف میکند باید اجرتش رو بتونیم بهش بگیم باید به ما بدی دیگه، باید اجرتش رو پرداخت بکنه، اجرت المثلش رو اگر قراردادی هم نداره ظلمن بوده باید اجرت المثل رو بده. در حالی که ول مفروضو، در حالی که فرض این است عدم المطالبه به اجرت منافع هذه لاستوفاها ظالمون، نمیتونیم ما مطالبه کنیم اجرت منافع هر شبت خدمت شما هذه، یعنی بله منافع این موقوفات رو لا استوفاها ظالمون، اگر یک ظالمی بیاد اینها رو استیفا بکنه، کمالو جعل المدرسه بیت المسکنه و محرزا، مثل اینکه یک ظالمی بیاد مدرسه علمیه رو تبدیلش کنه به چی؟ هتل، و این اجاره بده این ورانور مثلا پول در بیاره بیت المسکن بکنه، یعنی محل سکونت بکنه، او محرزا، یا اینکه محرز کنه. محرز اسم مکانی از هرزه و هر زنی نگهداری کردن، محرز یعنی مکان نگهداری کردن، همون انبار رو میگن که اجناس و کالاها رو توش نگهداری میکنن، اینا مدرسه علمیه کردن، انبار مثلا تجارت خونه خودش. و ان الظاهر من التعدیه، این واو ان الظاهر رو عطف میکنه به کجا؟ به هر شبت خدمت شما که اندمایت دوبو به قیمتی، یعنی دو تا بچهشون داره برای عدم زمان میگه، یکی که گفتش که آقا لازمه زمان عین زمان منفعت است، در حالی که در اینجا منفعت زمان ندارد پس معلوم میشه عین هم زمان نداشته که منفعتش زمان، این استدلال اولشون بود برای عدم زمان عین. استدلال دوم اینه، میگه ممکنه کسی بیاد بگه آقا شما گفتید زمان دارد، چرا؟ چون گفتید ادله علی ید مؤاخذت عام هست، اختصاص به املاک چی؟ نداره، بنابراین شامل موقوف. میگه هر چی اخذ کردی از جمله موقوفه را اخذ کردی باید. ایشون میگه نه، ظاهر از این که میگه حتی یعدی، میگه تا زمانی که ایصال نکردی به ما، ایصال نکرده ای تو ضامن هستی، یعنی ایصال به کی؟ به مالک دیگه، ظاهرش هست که باید به مالک باشه، پس ادله خلاصه علالیت اطلاق ندارن که شامل موقوفات هم بشن، ظهور دارن در خصوص ملک، حالا که موقوفات در این فرض ما بنابر قول به این که موقوفات عامه فقط فک ملک هستند و نه تملیک، اینا اصلا ملک کسی نیستن، نه ملک واقف نه ملک موقوف علیه، بنابراین قاعده ید اینجا رو در بر نخواهد گرفت و مقتضی زمان نخواهد بود. و ان الظاهره من التعدیه فی حدیث الید، و این که ظاهر از تعدیه که فرمود حتی یعدی در حدیث قاعده ید که میفرمود پیغمبر اکرم علی الید مؤاخذت حتی تعدی چی هستش؟ ادا، منظور ایصال المالک هستش. و یختص به املاک ناس، بنابراین قاعده ید اختصاص پیدا میکند به املاک ناس، در حالی که موقوفه عامه ای که الان ما ذکر کردیم از املاک ناسیست، نه ملک واقفه نه ملک موقوفون علیهمه و نه ملک هیچ کس دیگری. ولی اول و احفظ، خب حالا کدوم ما بگیریم؟ بگیم زامنه یا زامن نیست؟ دو بشت و مسئله هست دیگه، چون میگه اولی احوته، میگه اولی احوته، و قواها بعضون، اما بعضی ها اینو تقویت کردن، یعنی گفتن اصحه. اون بعضی همین مرحوم محقق توستری باز تو مقاب سل انوارشون فهمده و هازا اصح، قول اول اصح است. ایشون میگه احبت خب معلومه بالاخره یا من زمان دارم یا زمان ندارم، اگر یه پولی رو پرداخت بکنم به عنوان زمان علا ای حالن تکلیفی به عهده من نیست، میشه احبت. اما آقای صاحب مقاب سل انوار میگه نه اصحه، تقویت کرده، میگه نه فقط احبت احتیاط مستحب باشه، نه اصلا لازم همون اولی رو بگیم. چرا؟ چرا؟ خوب دقت بکنید دیگه، توضیحش من از خارج عرض میکنم. جهتش اینه، این ادعا که ظاهر از تعبیر تعدیه در علالیت مؤاخذت حتی تعدی ایصال به خصوص مالکه، این مکابره هست، ادعای بلا دلیل، حرف زور. از کجا میگید همچه زوری داره؟ اتفاقا زور در اطلاق داره، همونطور که اول بحث ذکر کردیم. بنابراین شامل موقوفات هم میشه، بنابراین زمان هم عرض شد خدمت شما که داره. این هم که میگن ما یطلب به قیمتی یطلب به منافعه، اونچه که قیمتش اخذ میشود منافعش هم اخذ میشود، به نظر میاد این قاعده برعکسش درسته. ما یطلب به منافعی یطلب به قیمته، هر چیزی که ما ضامن منافعش هستیم باید لزوماً ضامن عینش هم باشیم. اما معناش این نیست که هر چیزی هم که لازم ما ضامن عینش هستیم حتما ضامن منافعش هم باید چی باشیم. یکیش همه وقت عینش رو ضامنیم، اما منافعش رو کسی که حقش هست استفاده بکنه یا حتی حقش نیست استفاده بکنه، آقایون گفتن این شخص ضامن چی در اینجا نیستش. عکسش صحیح نیست. تو علم منطق خوندید دیگه، میگن عکس مستوی در صورتی لازم و صدق هستش که موجب کلیه رو موجب جزئیش بکنه. خوب دقت بکنید، مثلا میگه آقا هر گردوی گرد است، شما نمیتونید برگردونید جای موضوع معمول عوض کنید باز با همون حفظ کلیت بگید هر گردی هم گردو هست، این مغالطه است. اگه بخواید جاشون عوض کنید موجب کلیه عکس مستوی لازم و صدقش چه موجب جزئی است، باید بگید بعضی گردها گردو هستن، این صادقه. اما بگید هر گردی هم گردو هست، این لازم و صدق توی این مثال ببینید الان صادق نیستش، درسته؟ همیشه که اینجوری نیست که. اینجا هم همینطوره، هر آنچه که ضامن منفعتش باشیم حتما ضامن عینش هم هستیم، اما این نیستش که هر آنچه که ضامن عینش باشیم حتما ضامن منفعتش هم بایستی باشیم، که شما بگویید در اینجا چون ضامن منفعت نیستیم پس معلومه ضامن عین هم نیستیم. برعکسش نیست، نه بعضی چیزایی که ضامن عینشون هستیم ضامن منفعتشون هم هستیم، تو املاک اینطوریه، اما بعضی چیزایی که ضامن عینشون هستیم ضامن منفعتشون نیستیم، تو موقوفات عامه این دومی هسته. والحمدلله رب العالمین.